صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار بسیار گرانقدرمون. انشالله هر جا که هستید باغ ایمانتون آباد باشه، تنتون سالم باشه، با قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که امروز هم در این لحظات و دقایق مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. برنامه امروز رو به رسم سه‌شنبه ها تقدیم نگاه دریایی شما میکنیم با حضور حاجی حسینی قمی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید حاجی.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز و شنوندگان رادیو قرآن و اونایی که بعداً از جام جم برنامه رو میبینن، ان شاء الله موفق باشن. و عرض تبریک در آستانه ولادت از ولی عصر ارواح نافده، انشالله دیگه مردم خودشون میدونن نیازی به گفتن نیست، سنگ تمام میگذارن برای عصر ولی عصر ارواح نافده، هم در شعار، هم در شعور، هم در جشنها و هم در مجالسی که انشالله معرفت ما رو بیشتر کنه. مثل همیشه پیامهای عزیزان رو خوندیم. من میخواستم بیارم تقریبا بیش از 50 صفحه آقای رکنی پیام فرستاده بودن، واقعا شرمنده الطاف، خیلی اظهار محبت. اگر انشاءالله مجالی شد در بحث اشاره خواهیم کرد. من یادآوری کنم عزیزان پیگیری کردن، خیلی سوال میکردن چرا برنامه سحرگاهان شروع میشه. الحمدلله این روزا دیگه برنامه تکرارش بعد از نماز صبح پخش میشه. اونایی که انشاءالله بخوان ببینن فرصتشون بهتر هست. یه مطلبی را من تو راه میامدم خبر شدم، چون این خبرهای خوشحال کننده بر ما، ولو هر چی باشه خوشحال میشیم. نوشته بودن که از طرف بانک کشاورزی انشالله بقیه ملحق بشن به این مسئله. خوب. گفتن تا 25 میلیون تومان کسانی که از بانک کشاورزی قرض گرفتن هم سودشون هم جریمه شون آره بخشیده شده. البته اینا نباید از اول جریمه میکنن، حالا
الان همین قدش هم غنیمت.
آره انشالله تا نیمه شعبان بقیه بانکام بپیوندن، همه اینا که هر جوری مردم خوب رو بی جهت جریمه کردن، همه این نهادها و ادارات و چه من جریمه هایی که
انشالله ببخشن.
آره انشالله جشن نیمه شعبان جشن حقیقی بر همه باشه انشالله.
انشالله خیلی خوب. حالتون چطور آقای
حسینی؟ سپاسگزارم.
خدا انشالله حفظتون. دیشب کسی برای من نوشت که من میدونم دیر وقت بود، البته نوشته بود که من میدونم حاجی حسینی تا الان کتابخونه هستن، از طرف من بهشون خسته نباشید بگید ما امروز منتظریم و مترصدیم که صحبت‌های شما و چکیده مطالعات شما را
بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوی سفره نورانی امیر مؤمنان، نهج البلاغه، بخش حکمت‌ها، حکمت 257. و قول علیه السلام، حضرت خطابشون به کمیل هست
در ذیل همون فضایل اخلاقی.
بله بله، همون بحثی که اشاره کرده
بود هفته گذشته.
خب کمیل میدانن عزیزان که از بهترین، یکی از بهترین اصحاب و یاران امیر مؤمنان سلام الله علیه بود. دعای کمیل یادگاری است که او برای ما از امیر مؤمنان نقل کردن. و جالب من اینو بگم که این دعای کمیل رو امیر مؤمنان در سجده اول تا آخرش رو خوندند.
بله.
و کمیل از امیر مؤمنان سلام الله علیه یاد گرفته.
و شب دعای کمیل هم گفتن که شب نیمه شعبانه.
اصلا میخواستم عرض کنم شب نیمه شعبان امیر مؤمنان در شب نیمه شعبان سر به سجده گذاشتن و تمام دعا رو در سجده خوندن و کمیل یاد گرفت. بنابراین یکی از عبادت‌های خوب همین احیای شب نیمه شعبان هست که الحمدلله دیم خیلی توجه به این احیا دارن. و یکیش هم همین دعای کمیل خونده. حالا امسال که شب جمعه هم هست، کمیل بعدم به شهادت رسید. این صحابی با وفای امیر مؤمنان پایان عمرش هم شهادت بود. حضرت بهش میفرماید که یا کمیل مر اهلک، به اهل خودت یه همچین دستوری بده که چی؟ ان یروخو فی کسب المکارم و یدلجو فی حاجت من هو نائم. همین دو جمله به اهلت سفارش کن که روزها دنبال کسب مکارم اخلاقی، فضائل اخلاقی باشن، این کار روزشون. شبها هم یدلجو فی حاجت، برن دنبال رفع حوائج من هو نائمون، مردمی که در خوابند و در استراحتن، شما دنبال رفع گرفتاری ها و مشکلاتشون باش. خب من هو نائم رو شارحی نهج البلاغه فرمودن معلوم میشه ما باید یه جوری بریم که بی سر و صدا باشه. خب خدمتی هم بکنیم، من هو نائمون خودش خوابه، ولی شما به فکر خدمت رسانی هستی،
یعنی بیدارشون نکنید،
بیدارش نکنید، سر و صدا نکنید. یعنی حالا بیدار اینجوری نه، اصلا وقتی خدمت میکنید بی سر و صدا باشه، مکتوم کنید، پنهان کنید،
صداش در نیاد،
آب احسن آبرومندانه باشه، تابلو نکنید، تو خیابون ماشین رو نندازید که آقا ما داریم در خونه فلانی مثلا چی میبریم و عکس و فیلم و این چیزی، به هر آبرومندانه باشه. یاد لجوفی حاجت من هو نائمون، بی سر و صدا. پس کمیل روزا دنبال کسب فضائل اخلاقی، شبام دنبال رفع گرفتاری اونایی که خوابن. فوالذی، بعد حضرت قسم میخورن، فوالذی وسع سمعه الاصوات، قسم به خداوند ما من احد اود اقلبا سرورا، اگر کسی دلی رو شاد کرد، الا و خلق الله، خداوند از این سرور یه لطفی رو می آفریند. فاذا نزلت بهی نائبتون، یه روزی که خود این آدم گرفتار شد، این لطف جرا الیها کلما، خیلی تعبیر لطیفیه، چطور آب میگرده بالاخره مسیر خودش رو پیدا میکنه. یه روزی که این آقا گرفتار شد، اون لطف کلما فنحداره، آب تو سراشیبی به چه سرعتی میره و یه مسیر رو طی میکنه،
راه خودش رو پیدا میکنه،
راه خودش رو پیدا میکنه. اون روزی که این آدم گرفتار شد، اون لطفه میاد این گرفتاری رو از او برطرف میکنه. حتی یترو دهان کما توترد و غریبت الابل، دو تا تشبیه داره امیر مؤمنان سلام الله علیه. پس خلاصه پیام این است که شما دنبال کار خیر باشید، یقین داشته باشید. امیر مؤمنان میفرمود یقین چطور آب تو سراشیبی مسیر خودش رو پیدا میکنه. یه روزی که شما گرفتار شدید، اون لطفی که در حق دیگران انجام دادید، خداوند همون لطف رو
به شما برمیگردن
و وسیله رفع گرفتاری شما میشه.
بسیار
بسیار کلام زیبایی. خب من ذیل این کلام، چون شرح نهج البلاغه مرحوم تستری رضوان الله علیه رو مقید هستم مطالعه کنم تو این فصلا، دیدم دو تا قصه زیبایشون بیان کردن که چطور یه روز این لطف به فریاد ما میرسد، تو نیکی میکنو در دجله انداز. دو تا قصه قشنگی ایشون نقل کردن. قصه اول رو از کتاب معجم البلدان نقل کردن. میدانید معجم البلدان که از کتابای بسیار مهمه، تقریبا مال 700 سال پیشه، بسیار کتاب مهمیه در موضوع خودش. داستان این است که می نویسن در استان دیاربکر که یکی از استانهای ترکیه هست، خیلی هم خوش آب و هوا و الان جمعیتی بالای 1,000,000 جمعیت داره و استان توریستی هست به اصطلاح. در اون استان، در یه تاریخی که اینها نقل میکنن، استانداری داشته که این استاندار خیلی ذوق شعری داشته و به شعرها خیلی میرسیده. شاعری اگر میامده، سه روز از اون شاعر میگفته این از راه اومده، از راه دور که میامده، میگفته کارش نداشته باشید، سه روز فقط ازش پذیرایی کنید، بعد از سه روز بیاد شعر ببینیم چی آورده برای ما. یه شاعری آمد به نام غسان، حالا اسمش مهم نیست، غسان آمد و سه روز پذیرایی و بعد از سه روز باید شعر رو میبرد. این بنده خدا از قبل درسش آماده نکرده بود، شعرش آماده، باید شعر رو آماده میکرد میآمد، نکرده بود، گفت میرم همونجا شعر میگیم دیگه. اونجا هم که آمد، هر چی این سه روزه به خودش فشار آورد،
شعر نیامد.
میدونید شما شعر واقعا قریه، شعر گاهی باز نمیشه، شعرهایی که برنامه رو میبینن میدونن، گاهی هر چی فشه، سه روز هر چی کرد یه بند نتونست شعری بگه. گفت حالا ما سه روز اینجا خوردیم و خوابیدیم، الان پاشیم بریم پدرمون در میارن، چی بگیم چی نگیم، بگیم قریحه باز نشد. یه نقشه ای خلاصه یه شعری از یه شاعر دوردستی که در یه محل دیگری بود و یه شهر دیگری، گفت این چه خبر داره، این شعر مال کیه؟ شعر رو برداشت فقط تلخیص رو عوض کرد. آخرش این شعرهای
تخلصی دارن
تخلصش رو عوض کرد، این به نام خودش تمام کرد شعر. گفت نمیفهمه که این. حالا رفت شعر رو خوند و اینم خیلی خوشش آمد و خیلی تشویق کرد و گفت عجب شعری گفتی و حقت بود که این سه روز ما ازت پذیرایی کردیم و یه جایزه مفصلی بهش داد. یه آدم سخنچین فضولی رفت به این استاندار گفت که آقا کلا سرت گذاشته
نشسته که شعر خودش نبوده،
شعر خودت. خیلی عجیب. این خبر شد دیگه خیلی ناراحت شد، اینا ما رو مسخره میکنن، تشکیلات ما و نمیدونم ما این مقام و نمی همه خدمت رو. دیگه بدتر گفت این شعر، اون آقایی که جاست به اصطلاح سخنچینی کرد، گفت این شعر مال فلان شاعره به نام بنی اسد یه کسی، اون گفت مال اون هست، ابن اسد یه کسی در همون، گفت من میدونم مال اونه. این برای که دیگه بیشتر این استاندار بیشتر به اصطلاح برخورد کرده باشه با این شاعر متقلب، گفت به خود اون شاعر اصلی بگید شعرشو با دست خط خودش بنویسه بفرسته برای ما تو چشم این بکنیم دیگه، از این بازی ها در نیاره. این فهمید که جریان اینجوریه و بره رسوایی به بار میاد. یک کلا اینم باز دوباره نقشه دیگه ریخت، یک کسی رو پیکی فرستاد زودتر از اینکه نامه استاندار برسه، رفت پیش اون شاعر گفت آقا واقعش ما اعتراف میکنیم یه اشتباهی کردیم و بالاخره قریهمون باز نشد و شعر تو به داد ما برس،
آبرومون بزن،
آبرو ما رو بخر. اون شاعرم خیلی جوان مردی کرد واقعا، از اینا حالا بگم کم به هر خیلی ارزشمنده. وقتی نامه استاندار اومد گفت این شعر مال تو هست و به نام تو خوندن و تو دست خط خودت بنویس. گفت نه من اصلا شعر رو نمیشناسم، شاعرش کیه خبر ندارم، اولین بار اومدنم شعر رو میشنوم، برید بگید مال من نیست، مال خود بنده خدا شعر رو گفته، چرا متهمش کردید، مال من نیست. آقا اومدن این دیگه خیلی خوشش آمد، سخنچینه رو تنبیه کرد، یه جایزه اضافه هم
به این داد.
خب ببینید یه کار خیر، یه کار خوب، یه فضیلت اخلاقی. به هر ترتیب حالا این بیچاره هم گرفتار شده دیگه، حالا گرفتاریش نجات
شرایط قرار گرفت بالاخره.
بله، منظور از این داستان نقل به تناسب کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه این قسمته. آقا زمانه گذشت و این شاعری که در اون منطقه زندگی میکرد تحت وسوسه قرار گرفت و اون مردم شهر قیام کردن علیه همین آقای استاندار، اینم همراهی کرد و قیامشون شکست خورد. اینو بردن پیش همین استانداره، گفت باید پدرشو درارید، این شاعره باید پدرشو درارید، قیام کرده علیه من و اینم همراهی کرده با مردم و تحریک کرده، گفت بگیرید و بزنید و چیکارش کنید. غسان همین شاعر آمد و گفت اگه میشه اینو به من ببخشید. اصرار کرد و گفتن خیلی التماس کرد و بخشیدنش. آمد پیش این ابن اسد گفت میدونی من کی هستم؟ گفت من چه شناختی از تو دارم؟ خبر ندارم. خیلی جالبه. گفت من همین قد میدونم که تو انک ملک من السما، فرشته آسمانی هستی. ما
که جون من نجات
آره ما قیام کردیم علیه حکومت و دستگیرمون کردن، الان پدرمون در اعدام حقمون.
آره.
ولی تو فرشته من نمیشناسم تو. گفت من همون آدمی هستم که اون روز به من
اون شعرتو سرقت
اون شعرتو آره آبرو ما رو خرید. لذا امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماید اگر شما در حق کسی خدمتی کردید یقین داشته باشید مثل آب که در سراشیبی میاد و مسیر خودش رو پیدا میکنه، اون لطفه یه روز به فریادت میرسه، یه روز به دادت میرسه. یه داستان دیگری باز مرحوم توستری رضوان الله علیه تو همین شهر نهج البلاغه
ترجمه شده تو این شهر؟
نه متاسفانه من ندیدم ترجمه شده باشه. یه قصه دیگری هم واقعا البته من بگم آشیتی من شب و کتاب خونه به دوستان عرض میکنم، از حوصله این مرد آدم در تعجبه. تمام این کتاب ها مثل این که تو مشتش باشه، هر کلامی از امیر مؤمنان سلام الله علیه رو که میخونه دست میکنه از این کتاب از اون کتاب، شرحش، قصه، حدیثی، شعری، آیه، واقعا تسلط عجیب. اصلا این قصه های شرح نهج البلاغه شو جمع کنن خیلی کتاب جالبی میشه و کمکیست به فهم کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه. این داستانم باز قابل توجهه، اگه بینندگان نگن آقا امروز قصه زیاد شد،
خیلی هم خوب اتفاق
ایشون نقل میکنن که باز این داستان در شهری به نام رقه، همین رقه ای که الان در سوریه و درگیری های تروریستی درش هست، اونجا یک کسی بود به نام خزیمه، یه آدمی بود به نام خزین، آدم ثروتمندی بود و خیلی هم به فقرا رسیدگی میکرد و دستگیری میکرد، ولی خب یه روزی ورق برگشت، خودش به صفر رسید. آقای خزیمه که از همه دستگیری میکرد و آدم متمولی بود،
اوضاع
به هم ریخت، به صفر رسید. دیگه از خانه بیرون نرفت، دیگه نمیتونست از خونه، خانه نشین شد. فرماندار شهر، خب آدم سرشناسی بود این آدم، فرماندار گفت ما خزیمه رو نمیبینیم مدتیه. گفتن بله این ورق برگشته بود. هیچی نگفت، جلو جمع هیچی نگفت. شبانه ناشناس نقاب زد، نقاب زد. این که امیر مؤمنان میفرماد من هو نائمان،
هیچ کس نفهم.
اگه راست میگید خدمت میکنی نقاب بزن، اگه راست میگی نگذار طرف بفهمه شما کی هستی کجا، این خیلی مهمه. شبانه فرماندار آمد در خانهش و نقاب زد و یه کیسه پول بهش داد، یه کیسه. بالاخره آدم متشخصی بود. خزیمه گفت تو کی هستی؟ گفت معرفی نمیکنم. گفت معرفی نکن نمیگیرم. گفت بنا ندارم معرفی. اصرار کرد، گفت پس من یه رمزی میگم فقط، چهره رو که کنار نمیزنم، رمزی بدون. انا یه تعبیر عربی داره، انا جابر و اثرات الکرام، ما زمین خورده ها رو بلند میکنیم. همین، هر که زمین خورد ما زیر بازوشو میگیریم، میخوایم هم ناشناس باشیم. رمز رو بدون فقط، جابر و اثرات الکرام، کاری نداشته باشی، بیش از این دیگه تحقیق نکن. آقا این آقا پولو داد و نصف شب آمد در خونه، پول داد و رفت توی برگش خانه خودش. فرماندار وقتی آمد خانه خودش، خب دیر وقت، فرماندار شهر محافظ داره، نگهبان داره، تشکیلات داره، اسکو، این چه تو این وقت شب تنها رفته؟ خانومش مشکوک شد بهش
که تو کجا رفتی؟
کجا رفته بودی این وقت شب؟ حالا اینه که به هر ترتیب آقای نباید یه کاری بکنن که خانم ها مشکوک بشن. نه با واقعا نباید این کارو بکنن، خیلی مواظب باشن. حالا مشکوک شد دیگه، اینم که نمیخواست بگه جریان چیه، هر چی اصرار کرد، گفت من یه داستانی ده. گفت نه تو یه جایی هست و قراری هست و
باید بگی کجا بودی.
هیچ چاره ای نداره، نشست گوره قصه این است. ولی من رمزی به او گفتم، تو هم جای نقل نرد. گفت باشه. گذشت. عرض کنم که این آقای خزیمه که وضع مالیش خوب شد و شخصیتی بود و رفت پیش سلیمان ابن عبدالملک استام خلیفه وقت، از این سوال کرد، خیلی وقت این طرفا نبودی؟ گو قصه ما اینه، ما زمین خوردیم و کسی که زیر بال زمین خورده ها رو میگیره به داد ما رسید و هرچی هم گفتیم نگفت من کی هستم.
حالا از احوال ما خوب شد.
حالا اوزام گو کاش میپرسیدی، تحقیق میکردی، آدمی هرچی آدمایی رو بشناسه تو جامعه. گفت نه دیگه، چهره به نقاب، نقاب به چهره، من نشناخت. گو حالا یه وقت شناختی به ما خبر بده. خیلی خوشش آمد از این آقای خزیمه، رفیق سلیمان بود دیگه، بعد از مدت ها ندیده بودش. گفت حالا که داری برمیگردی بذار ما اصلا حکم فرمانداری رو به تو میدیم، اون فرماندار رو برکنار میکنیم، تو بشو فرماندار. حالا اینم نمیدونست داستان چیه. آقا حکم فرمانداری گرفت و این خوش انصاف آمد، اول کاری که کرد فرماندار حسابرسی مالی و نمیدونم پولات کجا خرج کردی. خب از این پولام داده بود دیگه، این پولایی که نمیخواست به کسی بگه، انداختش زندان. حساب مالیش درست در نیامد،
انداخت
خب اینم که نمیخواست به کسی بگه و چیزی نمیخواست بگه. یه چند روزی زندان بود، خانمش متوجه جریان شد. گفت ببین بی خود نبود، ما به شوهر مشکوک شدیم، به خیر و برکاتی برای ما داشت. فهمید که این داستان، بابا این آقا یه روز از این دستگیری کرده. پیغام داد برای فرماندار جدید که آقا اینی که بردی تو زندان به قل و زنجیر زدی یادت باشه، این جابر و اثرات الکرامه. این همین است که نصف شب آمد زمین خورده ها رو زیر بازوی زمین خورده ها رو میگرف و نجات میداد. این دیگه مرد از شرمندگی، از خجالت، خیلی شرمنده. کسی شبانه مخفیانه نقاب به چهره بیاد نجاتش بده، این پاشه بره پیش خلیفه و خلیفه حکم فرمانداری بده، این حالا بکنه زندان و قل و زنجیر،
بعد اینم هیچی نگه، باز دوباره
نگه. اصلا اینو عرض کردم واقعا چیز عجیبیه. متاسفانه آقای شریعتی، شاید آدم ها چه میدونم، شاید ما ها فکر کنیم افسانه است، از بس بعضی از فضائل اخلاقی در جامعه ما متاسفانه کم رنگ شده، شاید یه اون افزید قصه ای کسی نشسته یه چیزی نوشته.
تا همین جاش هم بیایم که نمیایم، حداقل ما رو دارم میندازه زندان، میگم اه تو همونی بودی. آره. که نمیدونم اینجا دیگه لو میدی،
حداقل لو میدی. آره. این آمد زندان و دیگه دیدین در قل و زنجیر. گو آقا ببخشید من خانومت بالاخره به داد ما رسید و خبر نجاتش این از قل و زنجیر. گو ما باید یه جایی بریم. گو کجا؟ گو خلیفه از من پرسیده بود این جابر و اثرات الکرام کیه؟ پاشو من ببرمت بگم تو کی هستی که زمین خورده ها رو زیر بازوی
زمین خورد. آقا این ورداش برد اونجا دیگه اون گوبه. این آدم اینقدر آبرومندانه و اینقدر خالصانه و یه حکم استحالا فرموندار بود، حکم استانداری بهش داد. گفت حالا خودت هم مجبور می‌خوای این خود. گفت باشه این خزیمه همون سر جاش باشه، ما که ترقی کردیم دیگه، ما یه درجه رفتیم بالا. به عکس دنیای امروز که الان ببینید تا دولت‌ها عوض میشن تمام اون عرض کنم که تا اون چه میدونم اون چایچی فلان استان و فلان بخشداری همه رو قهوه چیش هم عوض. الان ایاله گفت نه دیگه حالا گذشت، تو باش همونجا مام استان. بازی مرحوم علامه ششتی رضوان الله علیه این قصه رو به همین مناسبت نقل میکنند که امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود مطمئن باشید اگر شما یه روز کار خیری انجام دادید، شما دلی رو شاد کردید، این شاد کردن این به صورت یه لطفی دنبال شما، یه روز اگر گرفتار شدید، شما اگه زمین خوردید چه تو آب در سراشیبی، چه تو آب در سراشیبی میگرده و پیدا میکنه مسیر خودش رو، یقین داشته باشید یه روزی این به فریادتون میرسه.
حالا حسینی شاید یه نکته بالاتر، من واقعا خودم شخصا به تجربه شخصی خودم معتقدم که اگر یک وقتی به کسی یه لطفی کردیم، یه خوبی کردیم، حتی اگر او در حق تو بدی کرد، یه روزی از یه راه دیگه ای دوباره به تو میرسه.
بله قطعا خدا جبران،
یعنی الزاما اینجوری نیست حتما به دست بله. همون شخص به بله. تو برگرده.
بله من یه بار دیگه این جمله رو باز ترجمه کنم. فقط حکمت 257، امیر مؤمنان به کمیل فرمود روزها دنبال کسب فضائل اخلاقی باش، شبها دنبال برآورده کردن حاجات اونا که خوابن، یعنی بی سر و صدا آبرومندانه. فوالذی، قسم خورد امیر مؤمنان، به خدا قسم اگر کسی دلی رو شاد بکنه، خدا از این شادی لطفی ایجاد میکنه، خلق میکنه، میآفریند، یه روزی که تو خودت گرفتار شدی این لطف به فریادت میرسه. جرا الیها کلماء فن حدارهی، آب چطور تو سراشیبی مسیرشو پیدا میکنه، حتی یطردها، تا این گرفتاری رو از او برطرف بکنه. باز یه داستان دیگری عرض بکنم از امام صادق علیه السلام، میدم داستان جالبیه، خدا رحمت کند منو تو سری این داستان رو هم نقل کردن. داستان در کافیه مرحوم کلینی رضوان الله علیه. امام صادق یک صحابی داشت به نام صفوان، صفوان جمال، معروف قصه های بله کار شتربانی بود، چه تو حالا ماشین مثلا کرایه ماشین هست، اون وقت این شترهای خودش رو کرایه میداد. میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، یه کسی از راه رسید و گفت آقا ما هر چی میگردیم تو این شهر میخواییم یه شتری کرایه کنیم، پول نداریم، کرایه نداریم، یا مثلا پیدا نمی کنیم جایی رو. حضرت فرمود این صفوان جمال هنرش اینه، شغلش اینه، پاشو صفوان پاشو برو این برادر ایمانید ببین گرفتاریش چیه، مشکلشو حل کن. رفت و مشکل برادر ایمانیشو حل کرد، برگش. حضرت پیگیری کردن، فرمودن ما سنته چی شد، چه کردی؟ گفت الحمدلله قضاها قضاها الله. اونم خیلی زیبا نگفت من، گفت خدا مشکل این به دست من، خدا مشکلشو حل
شد.
حل شد. حضرت فرمود که بدان انک ان تعین اخاک المسلم، اگه به برادر مسلمانت کمک بکنی، احب الی من طواف اسبوع بالبیت، یه هفته، یک هفته برید مکه، یه هفته بخوای شبانه روز طواف بکنی، چقدر زمان میبره، چقدر وقت میبره، چقدر طواف
این کار تو ارزش،
این از یک هفته طواف، احب الی من طواف اسبوع بالبیت. اینایی که مکه میرن، اینایی که کربلا میرن، الان این شب نیمه شعبان آقا یه جشن ولادتی میخوایم بریم، خیلی خوب، اما حالا فرض کن خانومت میگه آقا این مواظب بچه باش، من چای کوچولو، من که نمیتونیم با هم بریم، شما باش، من برم، یقین داشته باش ثوابت بیشتره. مادری داری، پدری داری، مادر بزرگی داری، پدر بزرگی داری، یه کسی گرفتاری داره، کاری داره، قطعا جشن امام زمان ارزشه و هم، اما این یادمون باشه. فرمود اگر حاجت یه مؤمن رو برآورده از یک هفته طواف، من حضرت این داستانو فرمودم، شاید این داستانه، فرمودن این کسی آمد خدمت امام حسن علیه السلام، حضرت تو مسجد بودن، یه کاری داشت، مشکلی داشت، گفت آقا با من پاشید بریم فلان، حضرت من پاشید بریم، راه افتاد. تو راه که تو مسجد حضرت اومدن برن، دیدن اه جلوتر از ما امام حسین اونجا بود، گفت خب مؤمن امام حسین اینجا بود، به امام حسین چرا نگفتی؟ اومدیم آخر سراغ ماما رو پیدا کردیم، خب ما امام حسین اینجا نبود، چرا به امام حسین نگفتی؟ گفت آقا اتفاقا من میخواستم برم، به من گفتن که امام حسین معتکف، کارش نداشته باشه، اعتکافش به هم میخونه.
بهش چیزی نگو.
چیزی نگو. من دیگه اومدم آخر مسجد شما رو پیدا کردم. شاید هم این جمله است. حضرت فرمود اشتباه بهت گفتن. اگر برادرم امام حسین اونایی که نگذاشتن بری پیش برادر اونا اشتباه کردن. لو اعانک. اگر میامد از اعتکاف یک ماه براش بالاتر بود. اصلا ما عرض کردیم سبک سنگین ها رو گاهی یادمون میره. واقعا یادمون میره. فکر میکنیم عبادت فقط حتما نماز خوبه، حتما عبادت خوبه، از این طرف و اون طرف افراد تفرید نباشیم، ولی عبادت جای خودش یادمون باشه. امام حسن فرمود اگر به برادرم امام حسین میگفتی اعتکافش رها میکرد، میامد دنبال تو و از یک ماه اعتکاف براش ثوابش بیشتر بود. این حکمت عرض کنم که امیر مؤمنان. من سه تا حکمت دیگه در نظر گرفتم که بخونم اگر
بفرمایید. بله حکمت بعدی.
حکمت بعدی در کلمات حکمت آمیز حکمت 19 هم هست. اینم خیلی لطیفه، خیلی زیباست. حکمت 19 هم امیر مؤمنان سلام الله علیه عقیلو ذو المروعات. اشتباه میکنیم، ولی حضرت بیشتر نظرشون اینه. میفرماد یه وقتی کسی هست ذوی مروعات، آدمای جوان مرد، آدمایی که شخص رو معنا میکنیم دقیق تر، آدمایی که شخصیتی دارن برای خودشون، جوان مردن،
اهل مروت،
اهل مروتن، مردانگی هستن، اینا اگه اشتباهی کردن عقیلو، عقیلو یعنی اقاله کنید، نادیده بگیرید، عقیلو اقاله کنید. فما یأثر منهم آثر الا و یده به ید الله یرفعه. آدمای خوب، آدمای جوان مرد، آدمایی که مردانگی، فتوت، جوان مردی تو زندگیشون هست، اگر یه روزی هم زمین بخورن، ما یأثر منهم، یکیشون زمین بخورن، اشتباهی هم بکنن، الا و یده به ید الله، یده به ید الله، دستش دست خدا، یرفعه، خدا بلندش میکنه.
ای جانم
ببینید اگر انسان اهل، حالا باز معنا میکنم، اهل مردانگی و جوانمردی و دستگیری از دیگران و اخلاق، یه روزی هم اشتباه، حضرت فرمود شما از اشتباهاتشون بگذرید، آدمای خوب، آدمای با شخصیت اشتباهی کردن، شما بگذرید، فرق بگذرید، کوتاه بیایید.
و ما چقدر محتاجیم به این نکته.
به همین که واقعا یادمون میره، اصلا مشکل جامعه ما الان همین،
یه دفعه میزنیم همه چی رو نابود
میکنیم، آخر میزنیم تمام متاسم. همه چیز رو. وقتی یه تعبیر جالبی باز دوباره در کلام حضرت هست، میفرماد که ان کف الله تعالی علیهم، حضرت دستشون اینجوری آوردن بالا، فرمودن دست خدا بالا سر اینهاست، و او مع بيده که انه، اینجوری دستش فرمودن دست خدا بالا سر ایناست. یه روزی هم اشتباه بکنن، مشکلی پیدا بکنن، مطمئن باشید خدا به فریادشون میرسه، خدا بلندشون. پس شما هم گذشت بکنید. عقیلو. دو تا مسئله بر من عرض کنم که این کلمه بسیار زیبا معنا بشه، خوبتر معنا بشه. یکی این که ذو المروعات یعنی چه. آخه ما مردانگی که میگیم، حالا هر کسی یه جوری معنا میکنه دیگه. آقا به چی میگن
به کی میگن جوانمرد؟
جوانمرد. یه کسی اومد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله من خیلی آدم خوبی هستم، میدونی که من افضله. حضرت چهار حالت براش بیان کردن. فرمودن این کارا که عقل فلک فضل، اگه عقل داری آدم با فضیلتی هستی. این کان لک خلق فلک مروت، مروت جوانمردی. فرمود اگه اخلاق داری مردانگی و جوانمرد. یعنی ما می‌خوایم در یک کلمه معنا آقا به کیا بگیم مردانگی دارن؟
آدمایی که خوش اخلاق،
آدمایی که اخلاق داشته باشن، آدمی که اخلاق داشت به فریاد دیگران میرسه، زمین خورده رو به دادش میرسه، به زن و بچه‌ش ظلم نمی‌کنه، تو جامعه ظلم نمی‌کنه. فرمود این کلام رسول خداست. فرمود ان کان لک، معیار اینه. از این به بعد به هر کسی نگیم جوان مرد، به هر کسی نگیم آقا این مردانگی داره، مروت داره، مروت، مردانگی، جوان مردی در تعبیر پیامبر خدا. فرمود امکان الک خلق،
کسی داره که خوش اخلاق،
اخلاق داشته باشه. بعد فرمود امکان الک مالون، اگه پول داری فلک هستمون، خب به مالت میتونی بنازی که آقا ما. امکان الک تقا، اگر تقوا داری فلک دینون، بله تقوا داشته باشی نشانه دین.
چهار تا معیار
حضرت. پس یادمون باشه حضرت میفرماید که عقیلو ذو المروعات، اونایی که مردانگی دارن، جوان مردی دارن، اخلاق دارن، شخصیت اخلاقی دارن، همیشه دستگیر دیگران هستن، خوش اخلاقن، شادن، شادابن، اخمونیسن، ابوسن غمتریران. اگر این یه اشتباهی هم کرد یه روزی، باش ملاحظه کنید کنار خود، اگرم زمین بخوره، فما یأثر منهم آثرون. این جور آدم ها اگه زمین بخورن الا و ید، حضرت یده به ید الله، دستش دست خداست،
خدا بلندش،
خدا بلندش میکنه، یرفعه. بعد فرمودن حضرت دستش اینجوری کردن، فرمودن خدا مثل سایه بر سر اینها سایه میافکنند. البته یه استثنایی داره، الان شاید بینندگان عزیز پیام بدن بگن آقا شما دارید از شیب ترویج میکنید، آقا پس اینایی که مثلا هر خطایی کرد، نه، در روایت داریم عقیل الکرام اثراتهم الا فی حد من حدود الله. بله، وقتی یه کار حرامی انجام میده، مالی رو نمیدونم
به حقی رو ضایع میکنه، ظلمی میکنه،
حد الهی تعطیل نمیشه، نه، اما قبل از حد الهی به ما یه ظلمی کرده، یه اشتباهی کرده، قابل اغمازه، مخصوصا اینجا اهل گذشت باشی. و جالبه من یه جمله دیگه عرض کنم، بعد بریم سراغ اون دو حکمت دیگه انشاءالله. این است که عقیلو اقاله، شاید از این واژه رو قشنگ معنا کنیم، اقاله یعنی گذشت، در به اصطلاح فارسی معنا میکنن، در فقه ما هست که میگن اگر کسی جنسی خرید آورد پس بده، اقاله کنید.
بله،
اقاله این جنس رو پس بگیرید، اقاله پس گرفتنه، چشم پوشی کردنه. آقا شما جنسی به کسی فروختی، این بنده خدا حالا پشیمون شد،
اون معامله رو ندیده بگیرید.
آره، این همین کاری که الحمدلله الان بازار اسلامی ما داره، دیدید تابلو میزنن بزرگ، جنس فروخته شده پس گرفته
نمیشود.
درست ضد اون دستوری که اسلام میگه که اقاله مستحبه، آقا پس بگیرید.
الان یه ذره بهتر شد آجا، الحمدلله نسبت به سال قبل، کلا فروشگاه‌هایی که میشد.
بله، حالا من اینو باز بگم، میترسم ازم بگن آقا شما غرب زده شدین، ان شاءالله اینجوری به ما نسبت ندن. آقای شریعتی، حالا به هر ترتیب میگه دستور اسلامی ما عمل نمی‌کنیم، تو اروپا پس گرفتن اقاله قانونی قانونیه. شما تا یک ماه تو بعضی از این کشورهای اروپا، تا یک ماه اگر این جنسو خریدید ازت پس میگیرن با همون برخوردی که بهت فروختن. آخه گاهی ما پس میگیریم یه جوری برخورد میکنیم، طرف میگه چه غلطی کردم این جنسو پس آوردم، با همون اخلاق، با همون، اصلا خیلی عادیه، خیلی عادی، خیلی عادی. قانون میگه آقا تا یه ما شما جنسو آوردی هیچ حرفی نیست، آقا بگیر و پس بگیر، هیچ مشکلی هم نداره. و اجازه بدینم بگم، حالا اگه نگن سیاه نمایی کردید، متاسفانه بعضی از ما مسلمونا به جای اینکه اینو یاد بگیریم که دستور دینی خودمون هست، اونجا هم که میریم سوء استفاده میکنیم. من دیدم، حالا کسی غریبه ها نشنون، فقط خودمون بشنویم، دیدم بعضی از ماها متاسفانه میره جنس میگیره، میدونه قانونش اینجا یک ماه 29 روز ازش استفاده میکنه، حالا کالایی که خیلی تغییرم نمیکنه، مثلا حالا مثال بزنم نه که خود بعضیا میگفتن، مثلا یه پالتو خیلی زیبایی 29 روز مهمونیاشو میره، روز سیام هم میره، پس اونم خیلی قانونی. البته این دیگه
خیلی بده،
این هم خلاف شرع، تصرف کرده بره. در مالش تصرف کرده،
یعنی حقی رو داری ضایع میکنی، و
تصرف کردی کم و زیاد. الان ایهال اقاله بینه باز پس گرفتنه که در بازار اسلامی ما انشالله رواج پیدا کنه. خب من دو تا حکمت دیگه، بریم محضر قرآن
بریم و برگردیم انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. حالا قبل از اینکه خیلی خوب، در بخش بعدی من یادم باشه حتما معرفی کتاب هم داشته باشید. ضمن اینکه اجمالا بگم، امروز بعد از ظهر انشاءالله در نمایشگاه کتاب حوالی ساعت 4:30 منتظر شما هستیم، سالن آسه راهرو 5 غرفه شماره 42، که محصولات فرهنگی برنامه سمت خدا و کتاب‌های کارشناسان عزیزمون رو میتونید اونجا تهیه بکنید. خوشحال میشیم که شما رو زیارت بکنیم. بلا جای استاد،
آره خیلی دوست داشتیم بیاییم در خدمت
علی از قبل وعده کرده،
دو تا جلسه در تهران وعده دادم.
سلامت باشید، خدا انشالله حفظتون بکنه، انشالله فرصت‌های دیگه در معیت کارشناسان عزیزمون خدمتون برسیم. من و جناب آقای رکنی عزیز و نازنینمون انشالله خدمتون هستیم و دوست داریم که شما را ببینیم. خیلی خوب، دوستان عزیزمون امروز صفحه 575 رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد، آیات پایانی سوره مبارکه مزمل و آیات ابتدایی سوره مبارکه مدثر، و انشالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اثر جدید حاج امیر باقری عزیز رو در حوزه نشر انشالله خدمتتون معرفی میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن ربك يعلم أن إنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا
اللهم صل على محمد وآل محمد
دل و جانتون بهاری بهاری باشه انشالله به برکت این آیات نورانی قرآن کریم خیلی ارادت داریم از لطف و محبت فرد فردتون صمیمانه سپاسگزاریم انشالله بهترین ها نصیبتون بشه اشاره قرآنی رو حاجی حسینی بفرمایند و انشالله بخش دوم گفتگومون رو همراه شما و در کنارتون باشیم
آیه که تلاوت شد چند تا دستور اخلاق آیات پایانی سوره مبارک مزمل چند تا دستور کنار هم این ردیف بودنش خیلی مهمه بله. نگاه دین نگاه جامعه از جهات تعریف میکنه بعد فقر و ماتیسر من القرآن هر چی میتونید قرآن بخونید سه اقیم و صلاح نماز بخونید چهار و اتو زکات مالتون رو بدید پنج اقرض الله قرضاً حسناً قرض بدید این ردیف همه یادمون باشه نماز و زکات و قرض و جهاد و تلاوت و قرآن نگاه دین نگاه جامعه
این دستورات کناره
کناره این که ما فکر کنیم فقط قرآن بخونیم نه این که فکر کنیم فقط خدمت به خلق نه اگر هم جهاد بودیم در میدان مبارزه بودیم هم اهل تلاوت و قرآن بودیم هم اهل قرض دادن بودیم هم اهل نماز بودیم هم اهل زکات یه نگاه جامعه
بسیار خوب حاج حسینی توی مقطع قبل که ما خدمت حاج میرباقری بودیم ایشون یک نکاتی رو از جزء 30 قرآن کریم برای ما گفتن از سوره هایی که انتخاب کردن و شرحشون دادن و تفسیر کردن نکات خیلی خوبی رو الحمدلله شنیدیم یک بحثی روشون داشتن در مورد سوره مبارکه کافرون و صف بندی جبهه اسلام و کفر و نبی مکرم اسلام و مقامات و شؤون ایشون در قالب این کتاب الحمدلله در ایام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران چاپ شده و به بازار عرضه شده مقام بسم الله و سوره کافرون تحت عنوان تأملات قرآنی اگر دوستان بتونن نشون بدن این کتاب رو، جلد اولش هست و سلسله مباحث برنامه سمت خداست که حاج میرباقری عزیزمون زحمت کشیدن و دوستانشون این کتاب رو تألیف کردن و عرضه کردن و انشالله دوستان مطالعه بکنن و از مطالب بسیار ناب و لطیف و عمیق این کتاب بهره مند بشن. امروز بعد از ظهر هم انشالله ما خدمتتون خواهیم بود در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، غرفه محصولات سمت خدا، سالن آسه، راهرو 5، غرفه شماره 42، حوالی ساعت 4:30 انشالله با جناب آقای رکنی عزیزمون تهیه کننده خوب و نازنینمون خدمتتون خواهیم رسید و خوشحال میشیم که اونجا زیارتتون بکنیم. حاج آقای حسینی، دو تا حکمت بعدی و از سفره ناب نهج البلاغه.
من فقط یادآوری کنم که انشالله از همونطوری که عرض کردیم شب نیمه شعبان همه نمازها و دعاها جای خودش، احیای شب نیمه شعبان رو هم عزیزان فراموش کنن. شعبان خیلی بلند نیست، یعنی 4:30 اذان صبحه، مردم هم که میبینید تا 1 و 2 خیابونا ترافیک هست و شلوغه. شب نیمه شعبان که حتما بیشتر، یه 2 ساعت
شب جمعه هم از سر تعطیله، بالاخره
2 ساعت هم بیشتر بیدار بمونن. احیا هست، البته بیدار باشن یا به عبادت یا مطالعه، حرف خوب خدا نکرده جلساتمون به گناه کشیدن، حتما مخصوصا دعا کمیلی که شما هم اشاره فرمودید در شب نیمه شعبان امیر مؤمنان سلام الله علیه در سجده این دعا رو خوندن و به کمیل یاد دادن انشاءالله. بله.
حکمت بعدی،
حکمت بعدی حکمت 396 هست. امیر مؤمنان سلام الله علیه 4 مطلب رو اینجا بیان کردن، بسیار زیباست، من خیلی به عجله میگم. 1. المنیه ولدنیه، المنیه ولدنیه، مرگ آری ذلت هرگز. حالا چون من ایام ولادت امام حسین علیه السلام ماه شعبان 3 شعبان بود، یه جمله اضافه کنم جالبه. قرآن کریم یه آیه داره در سوره مبارکه غافر، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ما پیامبران و اولیا رو یاری میکنیم در دنیا و قیامت، فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد. خیلی جالب بود برای من، دیدم یکی از مفسرین اهل سنت این در تفسیر فی ظلال مال سید قطب وقتی رسید به این آیه این سوال رو مطرح کرده، کجا خدا یاری کرده انبیا و اولیایش رو در دنیا؟ در قیامت بله آقا، همه قیامت مال انبیا و اولیاست، ولی خدا در دنیا کجا یاری کرده؟ لننصر، ما یاری میکنیم رسولنا والذین آمنوا. خدا کجا یاری؟ این همه پیامبران رو کشتن، سید الشهدا رو سر بریدن، این همه ائمه رو شهید کردن،
پس این یاری کجا؟
یاری کجاست؟ بنی اسرائیل گاهی یه روز 70 تا نبی رو میکشتن، کو یاری؟ در دنیا کجا خدا؟ معاذ الله، خدا که دروغ نمیگه. سوره غافر، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا،
این وعده خدا این کجا محقق؟
خیلی برام جالب بود، دیدم این در این تفسیر فی ظلال میگه، مثال میگه پیروزی، مگه فقط پیروزی شمشیره؟ اگر ما پیروزی خون بر شمشیر رو هم باور بکنیم چرا خدا یاری کرده؟ مثالش برای من جالب، میگه کل حسین
سلام الله،
این مفسر اهل سنت، چون 3 شعبان 3 شهدا دو تا ولادت داره، یکی ولادت از مادر، یکم ولادت دومشون 3 شعبان ورود حضرت به مکه است و مقدمه نهضت سید الشهدا علیه السلام، حضرت 3 تو مکه هستن دیگه.
بله.
از 3 شعبان امام حسین رسیدن مکه. میگه کل حسین، این عبارتشو بخونم، تفسیر بر من جالب بود حفظ کردم، میگه یستوی فیه المتشیعون و غیر المتشیعین. میگه اول امام حسین مال شیعه ها نیست، شیعه و غیر شیعه. بعد میگه شیعه هم غیر شیعه هم، نه فقط مسلمون ها، من المسلمین و غیر المسلمین، شیعه، مسلمان، مسیحی، یا هر همه اقوام، همه ملیت ها و ادیان، امام حسین مال همه ایناست. بعد تعبیر جالبی داره، میگه من از شما سوال دارم، از اینکه خواستن مراجعه کنم تفسیر ذیل همین آیه سوره غافر، مبارک غافر، میگه من از شما سوال دارم، اگر امام حسین در 57 سالگی به شهادت نمیرسید، چقدر دیگه میخواست عمر بکنه؟ 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، سید شهدا 70 سالگی، 80 سالگی از دنیا میره به مرگ طبیعی. میگه لو عاش الف عام، اگر سید شهدا 1000 سال عمر میکرد نمی توانست پیام خودش رو به این زیبایی که با شهادت رسون برساند.
خوب.
این پس میشه پیروزی. امیر مؤمنان اینجا میفرماد المنیه ولدنیه، مرگ آری، شهادت آری، اما ننگ هرگز، ننگی سازش. و تقلل ولد توسل، من سری معنا کنم که دیگه نمانه این حکمت، و تقلل ولد توسل، به کم قانع باش
ولی اینکه به این اون التماس بکنی و آبروی خودت رو ببری، شخصیت خودت رو ببری، نه. از اون کلمات بسیار کوتاه و زیباز آقای شریعتی، ببینید نهج البلاغه است دیگه، امیر مؤمنان سلام، اصلا آهنگ کلامش آموزنده است. آدم هر کجا خواست یه تمعی با یادش باشه تو گوشه ذهنش، آقا از تقلل ولد توسل به کم دنیا قانع باری، و حالا بله حتما باید ابزار زندگی همه فراهم بشه. خب دیدید ما همیشه واقعا قصه میخوریم، گرفتاری های مردم، مشکلات مردم، مسئولین باید صد برابر این، هزار برابر این به فکر مردم باشن. اینا جای خودش، نمیخوایم ما اینا رو توجیه بکنیم، ولی حالا به هر دلیل ما الان در گرفتاری هستیم، آیا این رو بپذیریم یا از توسل، ز توسل به این معنا که ذلت رو بپذیریم، پیش هر کسی آبروی خودمون رو ببریم،
به هر ابزاری، به هر طریقی متوسل بشیم،
از تقلل ولد توسل. سوم، و من لم یؤت قائدا لم یؤت قائما. این تعبیر قشنگیه، من لم یؤت قائدا، اگر کسی نشسته به خواسته خودش نرسه، ایستادن به خواستش نمیرسه.
حکمت شماره
396. بخوایم ساده ترجمه کنیم، یعنی اگر شما با تلاش معتدل، دیدم خیلی قشنگی که از مترجمین ترجمه کرده، اگر با تلاش معتدل و صحیح به خواستت نرسیدی، یقین داشته باش با راه‌های نادرست و غلط و حرامخواری و اینو
نخواهی رسید.
و جمله آخر، و ده رو یومان، یومون لکه و یومون علیک، روزگار دو روزه، یه روز با تو هست یه روز با تو نیست. ازا کان لک، روزی که روزگار باد هماهنگ، لا تبتر، مغرور نباش، خودتو گم نکن. روزی هم که با تو نیست، انکان علیک فصبر، صبر کن، فکلیهما به کلیهما تستخبر، هر دوش آزمون توست. بارها گفتیم آزمون فقر آزمونه، آزمون غنا آزمونه، و معلوم نیست آزمون ثروت کمتر از آزمونه. آزمون ثروت اون روزی که دنیا به ما اقبال کرده، همه چیز در کام ما هست، آزمونش سخت‌تر از آزمون فقر.
بسیار خوب، چقدر لطیف، چقدر عمیق، چقدر خوب. و فقط باید امیرالمؤمنین باشی، به راه‌های آسمان آشناتر از راه‌های زمین باشی که بتونی یه کلامی رو با این بلاغت و فصاحت و با این عمق به تاریخ و به همه فرزندانت که انا و علی ابوا هذه الامه برسونی. بسیار خوب حاج حسینی، وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم، دعا بکنیم.
یه حکمت طلب عزیزان
انشاءالله.
دعا مختصر یا مفصل؟
یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه فرصت.
پس اگه کمتر از یک دقیقه است، ما از بینندگان تقاضا بکنیم، خیلی التماس دعا گفتن در آستانه ولادت امام زمان سلام الله علیه. این ایام عیدی میدن دیگه، ماه شعبانه. به قول آقای فرزاد فرمودن تنها ماهیه که هیچ مناسبت شهادت و وفات توش نیست. اگه این منبری ها و مده ها و روزخونه ها بگذارن، یه چیزی در نیارن، اضافه نکنن، شعبان همش ولادتیه،
همش شادی و سرور،
همش جشن. ایدی دادنه، ما انشالله ایدی بدیم که امام زمانم سلام الله علیه به ما ایدی بده، با اخلاقمون، با رفتارمون، با گذشتمون، با صلحمون ایدی بدیم، ایدی هم بگیم. تقاضا میکنم برای اینکه خیلی ها سفارش کردن سه مرتبه این آیه شریفه رو تلاوت کنن که مستر حقیقی است، ولی از ارواح نافدا هست، ان شاءالله گرفتاری همه ما رو برطرف کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدا به حق است، ولی از ارواح نافدا، حوائج همه عزیزانی که مخصوصا التماس دعا گفتن برآورده به خیر بفرما، مرزاشون لباس عافیت بپوشان، خدای به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها قرضشون ادا بفرما، امر ازدواج جوانها ان شاء الله به خوبی مقرر بفرما، حوائج دنیا و آخرتشون رو برآورده به خیر بفرما، ایدی همه ما رو به دست مبارک امام زمان مقرر بگیر.
الهی آمین. آقا خیلی ممنون، متشکرم. بهترین ها نصیب دوستان خوبمون بشه ان شاء الله. فردا با حضور حاجای ماندگاری عزیز خدمتتون خواهیم رسید، برای سلامت حضرت دعا بکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما،
سلام
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم